اینطور این که این عینک به صورت اختصاصی برای شما ساخته نشده. اولا عینک های آماده مثل لیوان های یک بار مصرف آماده هستند در واقع یا ظروف یک بار مصرف و برای استفاده های موقتی شما، متریال خیلی خوبی ندارند، نور رو به طور کامل عبور نمیدن، شفافیت کاملی ندارند و منجر به خستگی چشم شما میشن و همینطور به صورت اختصاصی با فاصله کانونی چشم شما ساخته نشدند. برای مثال هر فردی بسته به چشمش فواصل کانونی خاص خودش رو داره که به صورت اختصاصی در عینک‌های ساختنی که بر اساس نسخه عینک مطالعه شما برای شما ساخته میشه اونها اعمال میشه، در صورتی که در عینک‌های پیرچشمی و عینک‌های نزدیک یا مطالعه بنامیم که به صورت آماده در دسترس هستند مسئله فاصله کانونی شما در اون اعمال نشده و در واقع به صورت اختصاصی برای شما ساخته نشده. در خیلی از کشورها، در فرودگاه‌ها، در متروها این عینک ها عرضه میشن به دلیل اینکه مسافرین اگر عینک مطالعه اختصاصی خودشون رو جا گذاشتن به طور موقت بتونن اینها رو تهیه کنن و استفاده بکنن. به همین خاطر استفاده دراز مدت و اینکه به شکل یک عینک استاندارد دائمی مطالعه و عینک نزدیک شما باشه، به هیچ وجه این عینک ها قابلیت استفاده ندارند، استانداردهای لازم رو ندارند و به هیچ وجه توصیه نمیشه که شما از اونها استفاده بفرمایید.
استفاده از وسایل کمک توانبخشی برای زندگی با کیفیت در دوره سالمندی ضروری است.
در خدمت جناب دکتر سید مهدی طبایی هستم، متخصص پوست و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران. موضوع صحبت ما هم زونا در سالمندان هست. تشکر می کنم از خانم قندی، همینطور از جناب دکتر میرزاجانی برای بخشی که شنید برای ما ارسال کردن خانم قندی و به اتفاق شنیدیم. آقای دکتر، من در خدمتتون هستم، اگه اجازه بدین یه بار دیگه من باور رو بگم. باور برنامه این هست که درگیری زونا در ناحیه قفسه سینه میتونه با عوارضی مثل سکته‌های قلبی مرتبط باشه. راجع باور میخوام خواهش کنم که به ما بگین که این باور درستی هست یا نه. آقای دکتر در خدمتتون هستم. پس قرار نیست که یک فردی در تماس با شخصی که مبتلا به سالمندی که مبتلا به زنا شده مبتلا به زنا بشه، ممکنه مبتلا به آبل مرغ بشه، درسته؟ اما بریم سراغ مراقبت‌هایی که باید از یک سالمند مبتلا به زنا انجام بشه، به خصوص مراقبت های پوستیشون. آی دکتر، حالا بحث تو قسمت درمان هم راجع به درد که چطور درد رو تسکین بدیم صحبت میکنیم، حتی در حدی که در شنونده های عزیزمون باید در جریان قرار بگیرن، چون درمان اختصاصی رو متخصصین انجام میدن. بفرمایید.
بله، ببینید، سالمندی که مبتلا به بیماری زنا میشه دو تا مشکل عمده داره که باید در جهت کنترل اونها ما حرکت بکنیم. یکی در واقع زایات پوستی و تاول‌ها و زخم‌هایی است که در رو پوست ایجاد میشه و دوم درد ناشی از این بیماری که خب ممکنه خیلی آزاردهنده باشه. تو مورد اول خب لازم هست که ما تا زمان بهبودی زایات پوستی بتونیم مراقبت‌های مناسب از پوست رو به عمل بیاریم، به طوری که در واقع این زایات دچار مشکلات ثانویه از جمله عفونت‌های باکتریال ثانویه که میتونه اضافه بشه به محل زخم ویروسی و مشکل رو دوچندان بکنه جلوگیری بکنیم. بنابراین توصیه میشه که حتما شستشوی روزانه ناحیه درگیر حتی با استحمام انجام بشه، البته باید با یه آب ولرم و آب ملایم این کار انجام بشه. از شوینده های استفاده بکنیم که تحریک کمتری دارن و ملایم تر هستن، خصوصا مثلا از صابون هایی که به صورت شوینده هایی که با فرمول پن هستن، اصطلاحا یا سیندت هستن، از اینها استفاده بکنیم. حتما محل زخم ها روزانه با پانسمان های مناسب پوشیده بشه، خشک بشه. از پماد های موضعی که برای ترمیم زخم میشه استفاده کرد، مثلا پمادهای زینک اکساید با تجویز پزشک و نظر پزشک بسته به مرحله‌ای که زخم در اون قرار داده قابلیت استفاده است. گاهی اوقات ممکنه که از پمادهای آنتی بیوتیکی هم برای درمان این زخم‌ها استفاده کنیم. اگر زخم‌ها بدون عارضه هستن و عفونت واضح ندارن، خب استفاده از آنتی بیوتیک‌های خوراکی ممکنه خیلی جایگاهی نداشته باشه. اگر خنک نگه دارن موضع رو، خب به کاهش درد معمولا کمک بیشتری میکنه. سعی کنن که لباس‌های مناسب بپوشن، لباس‌های نخی و گشاد باشه. تحریک خود لباس، حرکت خود لباس ممکنه که آسیب بزنه به هم پوست هم درد بیمار رو به نوعی تشدید بکنه. لازم است که محیطی که فرد مبتلا به زنا در اون زندگی میکنه یک محیطی باشه که بتونیم آرامش بیشتری رو براش فراهم بکنیم. از سرگرمی ها استفاده بکنه، چون هرچی حواس پرت بشه نسبت به درد بیماری ممکنه که مخصوصا در اواسط بیماری کمک بکنه به کاهش درد. سرگرمی هایی که میتونیم برای افراد مسن ایجاد بکنیم، یا در واقع دورشون خلوت نباشه خیلی، البته با لحاظ در واقع بحثای ایمنی از بابت سرایت. اگر ما روی زخم رو بپوشونیم به صورت مناسب و تماس دست افراد با اون ناحیه درگیر نباشه، خب این بیماری سرایت پیدا نمی‌کنه. بنابراین مثل آبل مرغان یا مثل کرونا نیست که نیاز به قرنطینه بودن اون شخص داشته باشه. از این بابت میگم که تنهایی زیاد برای فردی که مبتلا به زنا هست ممکنه که خیلی مناسب نباشه و برای منجر به حتی تشدید دردهاش بشه، تنهایی و این مسائل. برابری این اقدامات محافظتی هست که ما میتونیم برای یه فرد مسن مبتلا به زنا توصیه بکنیم و انجام بدیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر، من میخوام اگه اجازه بدیم پیامک‌ها رو مطرح کنم. خانم 53 ساله گفتن که من تلفنشون بگم 912-367، گفتن که حدود 3 ماه قبل دستم دچار بی‌حسی شدید شده و من فکر می‌کردم که حالا به هر حال زمینای عصبی داره و خیلی اهمیت ندادم، تا اینکه یک ماه پیش کف دستم تاول دردناکی زد و پزشکم گفته که زنا مبتلا شدی و ممکنه که عصب دستت هم دچار مشکل بشه و نتونی مثل سابق فعالیت‌های خودت انجام بدی. ایشون گفتن که الان یک ماهه که گذشته و من شرایطم بهتر شده، اما وقتی عصبی میشم دستم بی‌حس میشه و اون درد دوباره شروع میشه. گفتن که آیا دوباره دستم تاول میزنه و مجددا من دچار زنا میشم؟
ببین، این که واقعا مراجعه داشتن به پزشک متخصص و تشخیص زنا براشون گذاشته شده به نظرم یه خورده جای سوال هست. معمولا علائم عصبی همراه با زنا بی‌حسی نیست، یعنی اگر بی‌حسی دارن در دستشون حتما باید بررسی‌های دیگه‌ای به نظرم انجام بشه و صرف وجود یک تاول همراه با بی‌حسی خب میتونه دلایل دیگری داشته باشه. مشخص اصلی زنا در واقع ناراحتی عصبی به صورت خارش، گزگز و دردهای خنجری هست که این در واقع پراکندگی ضایعات پوستی و تاول‌های پوستی هم در واقع به تشخیص ما کمک میکنه که این زنا هست یا نه. ولی اگر صرفا بی‌حسی دارن و بی‌حسیشون با حرکت رابطه داره و باعث اختلال حرکت در دستشون شده، چون معمولا اعصاب حرکتی در زنا درگیر نیستن، یعنی ما اختلال حرکتی نداریم، اختلالات حسیه، یعنی با درد همراه است. بنابراین اگر اختلال حرکتی همراه با این بی‌حسیشون وجود داره و اون تاولی که میزنن، به نظرم یه بررسی مجدد راجع به تشخیص قطعیشون باید انجام بشه.
بله بسیار خوب. فکر می‌کنم همون تاولایی که ایجاد شده در تشخیص هم
حتی ممکنه که بله تو مواردی که ما اعصاب حسیمون درگیر میشه و بی‌حس میشه، خب خیلی وقتا به خاطر تروماها، حتی به خاطر سوختگی ما حس در واقع مناسبی نداریم و تاول هم ممکن ایجاد بشه و ما متوجه نشیم. از این بابت میگم که یه مقدار نیاز به شرح حال کامل‌تر و معاینه برای این بیمار داریم.
بله خیلی ممنونم. یکی از دوستان راجع باور اظهار نظر کردن، آقای غلام حسین پور یوسف میانداب، گفتن که دردهای قلبی با فعالیت شروع میشن، درد زنا خنجری و در خنجری ایشون گفتن این باور اشتباهی هست که باید منتظر باشم. من باز مجدد باور تکرار بکنم، باور این هست که درگیری زنا در ناحیه قفسه سینه میتونه با عوارض قلبی مثلا سکته های قلبی مرتبط باشه. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3100 سامانه پیام کد. دوستان میگم ما تلفن داریم آقای دکتر، بریم تلفن بشنویم و برگردیم.
سوال من از آقای دکتر اینه که مادر من الان نزدیک به یک سال و نیم دو ساله که زونا گرفته، یه قسمت گست پشتش و روم و پاشینا، خیلی مداوا کردیم، خیلی دکتر بودیم سرم و دارو اینا مصرف کرد، ولی همچنان هنوز درگیر دردشه. یعنی گاهی چنان این درد سراغش میاد که اصلا دیگه خیلی اذیت کننده است و نه دیابتی داره، نه مریضی خاصی داره، نه ما اینجور احساس میدونم که ایمنی بدنش ضعیف شده باشه. الان 79 سالشه، ولی خب کمی استرس داشت به خاطر یه مشکلی که در سرش به وجود اومده بود، یه مقدار اعصابش به هم ریخت و یه مقدار استرس داشت. ولی میخوام ببینم این درد تا چه با مادرم هست و برای تسکین دردش چی کار باید بکنیم. ممنون میشم از راهنماییتون.
سلام عرض کردم، من از عزیز خواهشم خواهش میکنم برای سالمنده واکسن زونا وجود داره یا نداره؟ ممنونم.
لطفا بفرمایید آیا بیماری زونا در سالمندان واگیر داره؟ یعنی اینکه حالا کسی که از یک سالمنده که زونا گرفته مراقبت میکنه و تا حالا هم آبله مرغان نگرفته باشه، امکانش هست که بگیره؟ و در رابطه با رژیم غذایی سالمندانی که مبتلا به زونا هستن بفرمایید باید شامل چه مواردی باشه؟ با تشکر.
خیلی ممنونم که تماس گرفتید. آی دکتر طبایی، بازم بریم سراغ اون شکایت اصلی، درد که میگن بازم سراغ مادرم میاد و خیلی آزاردهنده است.
متاسفانه در درصد کمی از بیمارانی که مبتلا به زونا میشن، دردهای پس از بهبود ضایعات رو ما شاهد هستیم. این دردها خوشبختانه در اغلب موارد بعد از یه مدت محدودی از بین میرن و با درمانهای حمایتی و استفاده از داروهای مناسبی که در واقع ضد درد هستن، انواع اقسام مختلفش هم خوشبختانه در دسترس هست، میشه تا حد اینها رو کنترل کرد. حمایت‌های روحی، ساپورت معنوی که در مورد صحبت کردیم، خب باعث در کنترل این دردها مؤثر هستن. با همه اینها متاسفانه در یک جمعیت خیلی خیلی اندکی ممکنه این دردها به صورت مزمن در بیاد و تا سالها هم ممکنه که ادامه داشته باشه، که گاهی اوقات کنترل کردن اونها نیاز به اقدامات بیشتری داره و اقدامات تهاجمی تری داره. من توصیه‌ام برای این بیمار محترم این هست که حتما به متخصصین محترم درد، فوق تخصص محترم درد که از همکاران بیهوشی ما هم هستن که تو این زمینه ها تخصص لازم رو دارن، مراجعه بکنن، چون از این مرحله به بعد نیاز هست که در واقع اقدامات مناسب با کنترل درد انجام بشه. گاهی اوقات از روش های مختلف کمک درمانی، گاهی اوقات از حتی از جراحی ها یا تزریق های ممکن استفاده بکنن که کمک بکنه که درد اونها کمتر بشه و بتونه به افزایش کیفیت زندگی بهتری برسن.
بله، خیلی متشکرم. راجع واکسن زونا برای این گروه سنی سوال کردم.
بله، واکسن زونا در واقع هم واکسن آبله مرغان هست به نوعی، چون گفتیم که این دوتا ویروس در واقع یک ویروس هستن و با دو تظاهر بالینی مختلف. این واکسن در دنیا وجود داره، در کشور ما جز واکسن در واقع جنرال یا واکسن عمومی نیست، تو جمعیت‌های پرخطر گاهی اوقات تجویز میشه و میشه تهیه کرد. در یه مقدار الان با توجه به شرایطی که وجود داره، خب تهیه کردنش ممکنه خیلی راحت نباشه، ولی این واکسن موجود هست.
بله، خیلی متشکرم. دکتر گفتن که فردی که از یک سالمند مبتلا به زونا مراقبت میکنه، احتمال داره خودش هم مبتلا بشه؟
بله، اشاره شد که در واقع زونا
و تا حالا نگرفته
زونا، بله، برای افرادی که مبتلا به آبله مرغان نیستن در واقع میتونه که ایجاد بیماری آبله مرغان بکنه. حالا نکته‌ای که وجود داره این هست که بعضی از افراد آبله مرغان به ظاهر نگرفتن و در واقع ممکنه که با شخصی که مبتلا به زونا هست تماس مستقیم داشته باشه و باز هم مبتلا نشه. این وجود داره، چرا که بیماری آبله مرغان ممکنه در سنین مختلف گاهی اوقات با تظاهرات خفیف و حداقلی بروز کنه که فرد ممکن است متوجه بیماری آبله مرغانش در کودکی یا در سن پایین‌تر نبوده. ولی به هر حال ما باید، اگر کسی شرح حال واضحی از بیماری آبله مرغان نداره، رو باید اینو مبنا بر این بذاریم که بیماری آبله مرغان نگرفته. اشاره کردیم که انتقال ویروس آبله مرغان از طریق ضایعات پوستی زونا هست، بنابراین افرادی که مراقبت می‌کنن باید مراقب باشن که تماس مستقیم با زخم‌ها تا زمانی که این زخم‌ها دلمه نبسته و اصطلاحا خشک نشده نداشته باشن که احتمال ابتلاشون رو کمتر بکنه.
بله خیلی ممنون. ممنونم آقای دکتر. همه ما دنبال این تاریخچه آبل مرغون می‌گردیم گاهی وقتا که
بله.
با یک بیمار مبتلا به زونا مثلا میخواییم تماس پیدا کنیم، خودمون هم چون ممکن در کودکی مبتلا شده باشیم و در واقع ندونیم که مبتلا شدیم یا نه،
دقیقاً
رجوع میکنیم به پدر مادر یا مثلا حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ و سوال میکنیم که من آبل مرغون گرفتم در کودکی.
معمولا با افرادی هم مواجه هستیم که ما الان دچار زونا شدن و هیچ شرحالی نه خودشون نه خانوادهشون نه پدر مادرشون تا افراد جوانتر از ابتلاشون با آبل مرغون نمیدن و اشاره قطعی ندارن. تو دنیا دیده شده که اینها از همون دسته افرادی هستن که احتمالاً مواجهه با ویروس آبل مرغان در سن پایین‌تر داشتن ولی مواجهه منجر به علائم بالینی واضح یا شدید نشده، به همین خاطر هست که هیستوری یا شرح حالی از آبل مرغان قبلی نمیدن.
ممنون. آقای دکتر راجع به رژیم غذایی هم از همون سوال کرد.
تو افراد مسن با توجه به اینکه بیماری زونایک بیماری هست که ناتوانی تا حدی ایجاد میکنه به خاطر دردی که هست، لازم هست که از رژیم‌های غذایی متعادل با کالری بیشتر معمولا استفاده بشه و از همه گروه‌های غذایی البته لازم هست که استفاده بکنن. معنی غذایی واضحی نداره ولی از غذاهایی که محرک پوست هستن به نوعی و میتونن ایجاد حساسیت‌های پوستی بکنن، مثل مثلا غذاهایی که ادویه زیاد دارن، فلفل زیاد دارن یا غذایی که به صورت فراوری شده هستن، اجتناب بشه تو این دوران باز بهتر هست.
بله خیلی متشکرم. اما برگردیم به پیامک‌ها. دکتر پرسیدن که در چه زمانی فرد سالمندی که مبتلا به زونا شده باید مراجعه بکنه؟ آیا الزاماً تحت نظر پزشک باید باشیم یا نه؟
بله ببینید، تو افراد مسن خب ما هرچی مطالعات در واقع علمی ثابت کرده که هرچه زونا زودتر تشخیص داده بشه و زودتر درمان براش شروع بکنیم، احتمال بهبود زایات مدت زمان کوتاه‌تر بیشتره، همینطور شدت زایات در واقع کمتر میشه و در نهایت درد پس از بهبود زایات هم دیدن که کمتر میشه. یعنی اگر ما در روزهای اول بتونیم تشخیص بدیم و درمان مناسب رو ظرف 72 ساعت اول معمولا شروع بکنیم، خب شانس در واقع بهبودی بهتر و بیشتری رو برای این بیماران متصور هستیم. خوشبختانه حالا داروهای مناسبی در دسترس هست که ضد ویروس آبل مرغان هستن و این داروها رو ما میتونیم تجویز بکنیم. البته تو افراد مسن با توجه به شرایط سلامتشون مخصوصا کارکرد کلیه ها برای ما برای استفاده از این داروها مهم هست که باید حتما رعایت بشه. اگر چنانچه مشکل کلیوی همزمان وجود داره و داروهای مختلفی برای بیماری‌های دیگری استفاده می‌کنن، باید حتما تداخلات دارویی در نظر گرفته بشه و دوزها اصطلاحاً باید سنجیده بشه و با دوزهای مناسب‌تری برای اونها تجویز بشه.
متشکرم. گفتن که من آقایی هستم 70 ساله، سال 95 زونای شدیدی گرفتم و تا همین حالا هم درد شدیدی در نواحی درگیر شده دارم. 11 بار اعصاب درگیرم توسط پزشک بلاک شده اما همچنان این درد ادامه داره و سوال کردن که خب چه کاری باید انجام بده.
بله متاسفانه این داستان رو ما داریم، اشاره شد بهش که واقعا درصد اندکی از بیماران که این دردها درشون مزمن میشه، خب گاهی اوقات درمان کردنشون مشکل هست. به نظرم حتما باید پیگیر راه‌های مکمل هم برای درمان دردها باشن، استفاده از گاهی اوقات لیزرهای کمتوان به صورت همزمان ما همراه با بلاک کردن ناحیه درگیر یا تزریق بی‌حسی در اون ناحیه ممکنه که به اونها کمک بکنه. تو کلینیک‌های درد خوشبختانه این ابزارها در دسترس هستن و متخصصین از اونها استفاده میکنن.
913-389 گفتن که سالمندی که به زونا مبتلا شده تا چند ماه بعد از بهبودی مستعد ابتلا به مننژیت میتونه باشه، آیا بیش از یک سال بعد از بهبودی باز هم احتمال ابتلا به عفونت‌های پنومونی و حالا مننژیت وجود داره؟ یعنی البته فرمودین اگر آبل مرغون باشه این خطر،
بله توی زونا معمولا این خطر رو نداریم، هرچند که به صورت نادر گزارش شده که با فعال شدن ویروس آبل مرغان در بدن که به صورت زونا هست میتونه در واقع گاهی اوقات این عوارض رو داشته باشیم. این عوارض معمولا در همون روزهای اول یا زمانی که ویروس فعال هست و زایات پوستی تشدید شده دیده میشه، دیگه بعد از اینکه زایات بهبود پیدا کرد که نشونه در واقع غیر فعال شدن ویروس هست، این عوارض رو ما کمتر مشاهده میکنیم.
متشکرم. 912-209 گفتن که انتقال ویروس تا چند روز بعد از ابتلا اتفاق میفته، آیا بعد از خشک شدن زایه پوسته ها هم میتونن باعث انتقال بشن آقای دکتر؟
اشاره شد که زایات تا زمانی که خیس هستن و مترشح هستن امکان ابتلا وجود داره، برای اینکه دیده شده که ذرات ویروسی در ترشحات پوست وجود داره. معمولا زمانی که زایات دلمه بستن یا اصطلاحا خوش شدن دیگه انتقال خیلی براشون متصور نیست.
بله. 935-307 هم راجع باور گفتن که زونا عوارض مثل سکته قلبی یا سکته مغزی نداره و خود من هم مبتلا شدم. اما 912-565 از همون پرسیدن که آیا ویروس زونا به جنین منتقل می شود؟
اشاره شد که ویروس زونا همون آبل مرغان هست. اگر به صورت در خانم بارداری که آبل مرغان نگرفته اگه مبتلا به آبل مرغان بشه، خب این ویروس برای جنین خطرناک، ولی خود زونا معمولا نه. زونا یعنی فرد بارداری که مبتلا به زونا میشه معمولا خیلی عارضه ای از بابت انتقال بیماری به جنین نداره و اینکه گفتیم زونا به صورت زونا منتقل نمیشه.
بله. راجب درمان زونا در بارداری هم با سوال کردن همین دوستمون آقای دکتر.
بله، درمان زونا در بارداری هم در واقع حالا ملاحظاتی رو ما برای جنین داریم و معمولا دوز داروها و نوع داروهایی که چه برای کنترل لود ویروس یا بار ویروس میدیم چه برای کنترل درد میدیم باید از دسته باشه که اصطلاحا بی خطر باشه در دوران بارداری.
بله، متشکرم. آقای دکتر سوال کردن که گاهی وقتا زونایی که شدیده میتونه عوارض چشمی هم داشته باشه، زایات میتونه توی چشم ایجاد بشه.
بله، اشاره شد اول صحبتمون که بیماری زونا در هر ناحیه از پوست همگام با رشته های عصبی که از نخاع سرچشمه میگیرن میتونه درگیر بشه. یک رشته عصبی در واقع در صورت وجود داره که شاخه های چشمی از اون داریم. اگر اون رشته عصبی دچار فعالیت زونا بشه، بله درگیر چشمی داریم که درگیر چشمی اتفاقا جزء اورژانس های چشم هست که حتما باید داروهای خوراکی دریافت بکنن که عوارضی مثل آسیب به قرنیه تو اونها ایجاد نشه و واسه مشکلات بینایی برای فرد فراهم نشه.
یعنی دکتر ممکنه که عوارض ماندگار چشمی بشه.
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ساعت 15:52 دقیقه است، شما مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید. این برنامه از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه. جناب دکتر سید مهدی طبایی مهمان ما هستن. باور برنامه هم این هست که درگیری زونا در ناحیه قفسه سینه میتونه با عوارضی مثل سکته های قلبی مرتبط باشه. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102. آقای دکتر طبایی در خدمتتون هستم. راجع به تشخیص لطفاً صحبت بفرمایید.
بله، تشخیص زونا به صورت غالب با توجه به شرایط بالینی و علائم بالینی و شرح حال و تاریخچه‌ای است که ما از بیمار می‌گیریم و کمتر نیاز به آزمایش‌های تکمیلی، انجام بررسی‌های در واقع ویروس شناسی و یا انجام بیوپسی داریم. البته در بعضی از مواردی که زونا حالت غیر معمول داره و بر اساس تظاهرات کلاسیکش ایجاد نمیشه، خب خیلی وقتا ممکنه با بعضی از بیماری های دیگه اشتباه بشه، بنابراین گاهی اوقات نیاز هست که بررسی های بیشتری ما انجام بدیم. از جمله کارهایی که برای تشخیص زونا میشه انجام داد در مواردی که شکل بیماری شکل معمولی نیست، خب فرستادن ترشحات در واقع زخم ها برای آزمایش های اصطلاحاً ویروس شناسی هست که میتونن ذرات ویروس رو به وسیله در واقع ابزارهای دقیق شناسایی بکنن، هم کاری که در کرونا برای تشخیص کرونا انجام میشد، و یا اینکه میتونیم نمونه پوستی بگیریم و این نمونه پوستی رو در آزمایش پاتولوژی در واقع بتونیم که به نسبت بیماری های دیگه بتونیم اون رو رد بکنیم. ولی به صورت عمده و کلی تقریبا در اغلب موارد شرحال بارینی، نوع زایات پوستی، پراکندگی و علائمی که داره میتونه ما رو کمک بکنه به تشخیص زونا برسه.
بله. اما چطور میشه پیشگیری کرد از ابتلا به زونا؟
در مورد پیشگیری به صورت پراکنده صحبت کردیم. پیشگیری از زونا به نوعی در واقع پیشگیری از آبل مرغان هست در درجه اول. خب خیلی وقتا بعضی از افراد برای اینکه اشاره کردیم که در سن پایین‌تر آبل مرغان راحت‌تر تحمل میشه، توصیه میکنن در بعضی از جوامع و گروه‌ها توی خارج کشور این داستان رو، مثلا تو بعضی از کشورها داریم که گروه‌های تشکیل میشن و دوره‌هایی رو میزنن که بچه‌های کوچیکو میبرن بین کسایی که آبل مرغون گرفتن برای اینکه زودتر آبل مرغون بگیرن، که البته این توی مجامع پزشکی رد شده و توصیه نمیشه، بلکه استفاده از واکسن مناسب در سن مناسب برای پیشگیری از ابتلا به آبل مرغان توصیه میشه. قاعدتاً که میتونه
واکسن در چه سنی زده میشه؟
واکسن رو بله، این واکسن معمولاً دو دوز واکسن مخصوصاً در سن پایین‌تر دو دوز واکسن تزریق میشه و به صورت قابل ملاحظه میتونه از ابتلا به آبل مرغان و ابتلا به زونا جلوگیری بکنه، و در صورت ابتلا هم شدت زایاد و شدت بیماری و دوره بیماری رو دیدن که کاهش میده. بنابراین عمده توصیه پیشگیران ما در واقع استفاده از واکسن هست. البته خب الان به صورت وسیع در کشور ما در دسترس نیست. در درجه بعد در واقع بیماری که مبتلا به آبل مرغان شده خب باید قرنطینه بشه، حتما اصول قرنطینه باید برای اونها رعایت بشه. در مورد زونا هم که پیشگیریش رو صحبت کردیم که جلوگیری از تماس مستقیم پوست فرد سالم با زایات پوستی افراد مبتلا است.
بله. از همون پرسیدن که اگه با فردی که مبتلا به زونا است تماس داشته باشیم لازم است از ماسک استفاده بکنیم؟
زونا صحبت شد که طریق انتقالش تنفسی نیست، بنابراین برخلاف آبل مرغان ذرات تنفسی در انتقال اون نقشی نداره. البته موارد استثنای جزئی وجود داره، مثلا کسی که زونا گرفته و زایعات تاوری در داخل دهان داره، این فرد ممکنه که با سرفه یا با عدسه منتقل بکنه ویروس رو. در مابقی موارد در واقع نه، نیازی به استفاده از ماسک نیست.
آقای دکتر اگر قبل از اینکه تشخیص مسجل بشه یا قطعی بشه چی؟ یعنی حالا سالمند فرمودین که ممکنه درد شدیدی داشته باشه. بله. و اصلا این بوسورات خیلی با فاصله ظاهر بشن و مدت ها این درد تداوم داشته باشه، این درد میتونه
واقعا تشخیص
ما راحت بکنه که زوناس و آبل مرغان نیست یا نه؟
عرض شد که در واقع دردی فرمودین که بدون زایات پوستی باشه، خب خیلی باید ما مد نظرمون بیماری زونا باشه که بتونیم به تشخیص زونا برسیم. خیلی وقتا تو با دردهای خنجری و تیرکشنده که در ناحیه خاصی از بدن هستن، خب ما لازم هست که موارد مهمتر رو اول در نظر بگیریم که ممکنه که در واقع با خطر جانی برای افراد داشته باشه. یعنی دردی که در قفسه سینه وجود داره و اعضای پوستی نداره در افراد بالای 50 سال، خب مهمترین نکته در واقع رد کردن مشکلات قلبی عروقی درجه اول هست، و بعد مشکلات گوارشی رو باید در نظر بگیریم که اینها باید رد بشه. مشکلاتی که مربوط به سیستم در واقع کلیوی ما هست، اینها هست باید رد بشه. در نهایت ممکنه در کنار اگر همه اونها سالم بود، ممکنه ما بتونیم با در شروع درمان تجربی زونا بتونیم اون درد رو کنترل کنیم، بتونیم تشخیص بدیم.
متشکرم آقای دکتر. ما کمتر از دو دقیقه فرصت داریم، یک دقیقه و نیم. دوست دیگه 912-767 گفتن که باور نادرست، اصلا زونا با سکته قلبی ارتباط نداره. خانم ناهید رحیمزاده منتظر هستیم ببینیم پاسخ
خواهش میکنم. همونجور که اشاره هم کردم بسیار از شنوندگان خوب ما، تا امروز ثابت نشده که زونا و دردهای زونایی به صورت مستقیم با افزایش مشکلات قلبی عروقی همراه هست. البته به صورت ثانویه و نادر ممکنه که تشدید بکنه مشکلات رو، ولی خود ویروس زونا نقشی در افزایش مشکلات قلبی عروقی و سکته قلبی نداره.
خیلی کوتاه در حدود 20 ثانیه چند تا توصیه برای سالمندانی که مبتلا به زونا میشن در پیشگیریش.
بحث تغذیه روش اشاره کردیم، گفتیم حتما رژیم پرکالری و متعادل داشته باشن، بحث محیط آرام، استفاده از سرگرمی های مناسب برای کنترل درد و درمان در اولین زمان ممکن میتونه کمک بکنه به بهبود شرایط اونها.
خیلی متشکرم جناب دکتر سید مهدی طبایی. دوستان از شما هم تشکر میکنم، همینطور از همکاران من خانم ملیحه کاظمی، تهیه کننده آقای فرزاد محمدی، صدا بردار آقای مهدی پیمانی، هماهنگی و سرکار خانم شهناز زرهچی که در بخش ارتباطات به ما کمک کردن. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.